محله نابینایان تقدیم می کند.
نشر نگاه. مباحث روانشناسی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به نام خالق خوبی ها و زیبایی ها، سلام سلام به همه شنوندگان عزیز و بزرگوار مباحث روانشناسی. با بخش هشتم از این مجموعه در خدمتتون هستم. در جلسه قبل در مورد موضوع بسیار مهم ارتباط مؤثر با کودک صحبت کردیم و اصولی رو خدمتتون معرفی کردم که توی داشتن یک ارتباط مؤثر با فرزندمون و علاوه بر اون شکل‌گیری رفتارهای مناسب در کودک به ما کمک میکنه. این اصول چی بودن؟ یکی توجه کردن بود، تشویق کردن و پاداش دادن، نادیده گرفتن، ارائه دستورات مناسب به کودک و تنبیه کردن، که در مورد چهار اصل اول توی بخش قبل خدمتتون توضیحاتی رو عرض کردم. امروز میریم سراغ بحث تنبیه کردن. امیدوارم که تا پایان با من همراه باشید. تنبیه کردن به چه معنا هست؟ در درجه اول به معنی هوشیار کردن و آگاه کردنه و گاهی هم به عنوان مجازات کردن به کار میره. اما باید توجه داشته باشیم که تنبیه کردن رو از رسوندن آزار جسمی و روانی به کودک که یه نوع خشونت و پرخاشگری نسبت به اون هست جدا بکنیم. یه سوال پیش میاد اینجا، این که آیا میتونیم هرگز فرزندمون رو تنبیه نکنیم؟ قطعاً پاسخ منفیه. چرا؟ چون هم تشویق کردن و هم تنبیه کردن هر دو در پرورش و تربیت کودک نقش دارن و کودکی که هر دوی اینها رو تجربه نکرده باشه نمیتونه خودش رو با جامعه بزرگسالان هماهنگ بکنه. البته باید در نظر داشته باشیم که تشویق نسبت به تنبیه کردن مقدم تره و بیشتر رفتارهای تربیتی ما باید بر اساس تشویق و پاداش باشه. بچه ها معمولاً بعد از تأدیب شدن و تنبیه شدن غرغر می کنن و معمولاً با گریه کردن به تنبیه واکنش نشون می دن. اما در اصل به این محدودیت ها نیاز دارن. کودکی که والدینش اون رو محدود نکرده باشه قطعاً احساس استراب و بی‌حمایتی می کنه. اگه قرار باشه کودک بر والدینش تسلط داشته باشه، چقدر امکان داره که به توانایی والدینش برای راهنمایی کردن و جلوگیری از این که به دردسر بیفته تکیه بکنه؟ کودکی که تنبیه نشده قطعا یاد نمیگیره که تفاوت بین رفتار پسندیده و ناپسند رو در جامعه تشخیص بده. این فرد زمانی که وارد موقعیت‌های اجتماعی مختلف میشه توسط افراد دیگه طرد میشه و توانایی لازم رو برای جلوگیری از طرد شدن نداره و در نتیجه دچار اضطراب میشه. علاوه بر این، والدینی که اونقدر ضعیف هستن که نمیتونن محدودیت‌های تأدیبی مناسبی رو برای فرزندانشون اعمال بکنن، الگوهای ضعیفی برای فرزندانشون محسوب میشن و در نتیجه اونا هم همینقدر ضعیف و بیکفایت بار میان. فرزندان هم تنبیه یکی از روش‌های تربیتی برای تغییر رفتاره که در واقع برای کاهش یا حذف رفتارهای نامناسب بعد از اون رفتار استفاده میشه. تنبیه به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. یکی تنبیه مثبت و تنبیه منفی که از طرف والدین یا مربیان برای از بین بردن رفتارهای نامناسب انجام میشه. به مثبت و منفی اشاره کردم. به کار بردن کلمه تنبیه مثبت و تنبیه منفی به معنای خوب بودن یا بد بودن نیست. این مثبت و منفی به معنای خوب یا بد بودن نیست. به چی اشاره داره؟ به اضافه یا حذف کردن یه سری عوامل اشاره داره که در ادامه بیشتر در موردش توضیح میدم. تنبیه مثبت چیه؟ در تنبیه مثبت عامل ناخوشایندی برای کاهش رفتار به کودک ارائه میشه. مثلا کتک زدن و داد زدن نمونه‌هایی از تنبیه مثبتن، چون چیزی که برای کودک خوشایند نیست به اون ارائه میشه تا دیگه به رفتار قبلی خودش ادامه نده. تنبیه منفی چیه؟ تنبیه منفی در واقع همون محروم کردنه. مثلا کودکی رو در نظر بگیرین که مدام اتاقش رو به هم می‌ریزه. خیلی از والدین برای این که این رفتار فرزندشون رو کاهش بدن میان چی کار میکنن؟ فرزندشون رو از چیزی که دوست داره محروم میکنن. مثلا میگن اگه این کار رو انجام بدی دیگه از تلویزیون خبری نیست یا دیگه اجازه بازی کردن با اسباب بازیاتو نداری. تنبیه منفی در واقع حذف عامل خوشاینده. مطلب بعدی که بهش میپردازیم اینه که شرایط برای تنبیه کردن کودک باید چطور باشه. برای اینکه از تنبیه استفاده کنیم باید چه شرایطی رو در نظر داشته باشیم. به دلیل آثار نامطلوبی که تنبیه نامناسب برای کودک داره، چگونگی و زمان اجرای یه تنبیه اهمیت زیادی داره. تنبیه اگه به درستی اعمال بشه مانع رفتارهای نامناسب کودک میشه. برای استفاده از این ابزار تربیتی باید به زمان تنبیه، مقدار اون، نوع تنبیه و شرایط سنی تنبیه شونده حتما توجه داشته باشیم. در غیر این صورت ممکنه پیامدهای منفی تنبیه بیشتر از آثار مثبتش باشه. علاوه بر این مواردی که گفتم، فقط زمانی مجازیم از تنبیه استفاده بکنیم که روش‌های تشویقی تأثیری روی رفتارهای کودک نداشته باشه. زمانی که تصمیم میگیریم از تنبیه استفاده بکنیم، باید به این نکته ها توجه بکنیم. اولا هیچ وقت برای انتقام گرفتن تنبیه نکنید. تنبیه نباید به شکل انتقام در بیاد. مثلا مادری رو در نظر بگیریم که از سر و کله زدن با کودکش خسته شده. صبر میکنه تا همسرش از سر کار بیاد خونه تا از فرزند شکایت بکنه. پدر خانواده هم وقتی به خونه میاد، زمانی که مادر از فرزندش شکایت میکنه، برای به دست آوردن مهر همسرش و دادن یه درس خوب به فرزندش اون رو تنبیه میکنه. به این نکته باید حتما توجه داشته باشیم. مداخله یه شخص سالس توی رابطه مادر و فرزند جنبه انتقام و جبهه بندی توی روابط خانوادگی پیدا میکنه و کار مناسبی نیست. شرط دوم که باید در نظر داشته باشیم، در واقع شرط دوم، هدفدار بودن تنبیه هست. تنبیه باید برای اصلاح یه رفتار خاص یا جلوگیری از رفتارهای نامطلوب انجام بشه. در غیر این صورت تنبیه به اصلاح رفتار کمک نمی کنه، هیچ پیامدهای منفی هم به دنبال خودش میاره. مثلا اگه تنبیه به شیوه درست و با هدف خاص خودش انجام نشه، ممکنه به رفتارهای ناهنجاری، حتی این رفتار که کودک یا نوجوان از خونه فرار بکنه، منجر بشه. نکته سوم، ارائه جایگزین هست. خیلی مهمه که به دنبال رفتاری که ما خواهان کاهش اون هستیم، رفتاری رو به عنوان جایگزین مطرح بکنیم. تنبیه بدون این که به فرزندمون بگیم که چه رفتاری رو جایگزین بکنه، تأثیر مثبتی نداره. چهارمین نکته، پنهان بودن تنبیه هست. در بیشتر موارد تنبیه باید پنهانی انجام بشه. اگه ما بیایم فرزندمون رو توی جمع تنبیه بکنیم، حالا چه کتک زدن باشه و چه هر تنبیهی که در نظر گرفته باشیم، ممکنه که باعث ایجاد احساس حقارت توی فرزندمون بشه و قطعاً عزت نفسش رو کاهش میده. نکته پنجم، توجه به تفاوت‌های فردی هست. زمانی که میخوایم از تنبیه استفاده بکنیم، باید زمان تنبیه، میزان اشتباهات کودک و تفاوت‌های فردی بچه ها رو حتما در نظر داشته باشیم. تنبیه باید مناسب با سن و روحیه و حالا علایق کودک باشه. این که گفتم علایق، یه مثال براتون میزنم. در نظر بگیرین که پدر و مادری میخوان فرزندشون رو به خاطر تنبلی و کاهلی توی تحصیلش تنبیه بکنن. به هر حال تصمیم دارن که این رفتارش رو کاهش بدن. میان چیکار میکنن؟ میان اونو از بازی‌های کامپیوتری محروم میکنن. اما به این نکته توجه ندارن که بچه‌شون اصلاً به بازی‌های کامپیوتری علاقه ای نشون نمیده و تمایلی نداره. اگر کودک به چیزی علاقه نداشته باشه و ما بیایم اون رو از اون مورد محروم بکنیم، قطعاً تأثیر تنبیهی نداره. نکته ششم، تناسب بین جرم و تنبیه هست. حالا جرم که گفتم، منظور همون رفتار ناشایست و نامناسب فرزندمون هست که تنبیه باید با این رفتارها تناسب داشته باشه. این قسمت رو با چند تا مثال خدمتتون توضیح میدم. صحنه رو در نظر بگیرین که خانواده پای سفره نشستن و میخوان غذا بخورن. فرزند کوچیکشون شروع میکنه به قشقرق را انداختن و بهونه گرفتن و سر و صدا کردن. والدین میان چیکار میکنن برای تنبیه؟ میان اون رو میبرن به اتاقش و میگن تو باید توی اتاقت بشینی و جدا غذا بخوری. خب کودک از جمع محروم میشه دیگه و این میتونه یه تنبیه براش باشه. تنبیهی که مناسب با اون رفتار کودکی که پای سفره سر صدا کرده و قشقرق را انداخته. یه مثال دیگه اینه که در نظر بگیرین کودکی با یکی از والدینش یا یکی از دوستاش داره بازی میکنه. اتفاقی که میفته اینه که کودک میاد توی بازی تقلب میکنه. حالا اون کسی که باهاش داره بازی میکنه میگه که من دیگه به بازی با تو ادامه نمیدم چون تو تقلب میکنی. وقتی تو تقلب میکنی بازی دیگه برای من جذاب نیست. این میشه یه تنبیه برای کودک که رفتار تقلب کردنش رو کاهش بده و تناسب داره با رفتاری که کودک انجام داده. اما توی خیلی از موارد پیدا کردن یه تنبیه که مناسب با رفتار باشه خیلی دشواره. این قسمتم با مثال توضیح میدم. مثلا فرض کنین که خانواده‌ای دارن میرن مسافرت، توی ماشین بچه شروع میکنه به سر صدا کردن و بهونه گرفتن. خب اینجا دیگه توی جاده هستن و توی ماشین نمیتونن به بچهشون بگن که خب تو باید از ماشین پیاده بشی و نمیتونیم ما تو رو ببریم. اون تنبیهی که تناسب داره با رفتار کودک همینه دیگه، که بچه رو از داخل ماشین بودن محروم بکنن. اما خب قطعا امکان این که این کار رو انجام بدن اون خانواده نیست. پس میان یه تنبیه دیگه جایگزین میکنن. مثلا به بچهشون میگن که اجازه نداری سوغاتی یا یادگاری بخری. یه مثال دیگه اینه که دوتا بچه دارن دعوا میکنن. یکیشون میاد انگشتش رو فرو میکنه توی چشم دوستش. والدینش میخوان اونو تنبیه بکنن. نمیتونن متقابلن اونا هم انگشتشون رو فرو بکنن توی چشم بچهشون. خب این امکان قطعا وجود نداره و میان اون رو میفرستن توی اتاقش تا یه دوره از طرد شدگی و انزوای اجتماعی رو تجربه بکنه. توی مواردی که این امکان هست که تنبیه با رفتار تناسب داشته باشه، بهتره که این کار رو انجام بدیم و قطعا تأثیر بیشتری هم داره. موضوع تنبیه کردن همچنان ادامه داره. توی بخش بعد انشاءالله میپردازیم به یه سری از آثار نامطلوبی که بعضی از تنبیه ها دارن و روش‌های تنبیه سالم رو خدمتتون عرض می‌کنم و مواردی که مربوط به این موضوع میشه. خیلی ممنونم که توی این بخشم وقتتون رو در اختیار من گذاشتین و مطالب رو شنیدین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ایام بکام و خدا نگهدارتون.